بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شنبه و نام محمد شد شعار بر جمال و رحمت پروردگار عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان احب الاعمال الى الله الصلاة والبر والجهاد. روایاتی از این دست رو میشه دو جور معنا کرد. یک معنا همین که محبوب ترین اعمال در عالم وجود که نمازه، یکی کردن است و دیگری جهاد. معنای دوم نه بیان حصه اعمال محبوب تر هست، یک مقداری از اعمالی که خیلی محبوبند، از اعمالی که خیلی محبوبند نماز است و نیکی کردن و جهاده. از این نوع روایات در مجامع روایی زیاده. این افضل، بله، احب، ابر، یه افعل و تفضیل ها گاهی میبینیم که متنوع آمدن. یه دفعه میگه محبوب تر این ستاست، باز دوباره محبوب تر این ستای دیگه، دوتای دیگه یا یکی دیگه. به نظر میرسه این معنای دوم جامع تره که بگیم از جمله محبوب ترین اعمال نماز است و بر است و جهاد هست، گرچه در موارد خاصش میشه این عناوین مذکوره رو جامع در نظر بگیریم که بشه همون معنای اول. نماز به معنای جامع خودش، بر به معنای جامع خودش، جهاد به معنای جامع خودش، همه عناوین نیکی و خیر را و ثواب رو در شریعت شامل میشه، میشه این کارو کرد. لکن از این عناوین زیاد داریم، از این روایات این شکلی زیاد هست. اگه وقت بخوایم ساده تر معنا بکنیم میگیم از محبوب ترین اعمالی که هست نماز و بر و جهاد هست. خب بر و جهاد، صلات پشتوانه است بر این دوتا. یعنی چینش این حدیث میتواند به ما یاد بده که نمازی در شریعت اسلام نماز است و عمود دین هست که مولد بر و جهاد باشه، همون نماز مقبول، نماز مؤثر. نماز مقبول یعنی نماز مؤثر. هدف از تشریع صلات یک سیر حقایقی است که باید در زندگی بشر پیدا بشه به برکت نماز، اونم به شکل ویژه. در بحث معاهدات بین المللی مباحث مختلفی باید مرور بشن تا این مسئله معاهدات بین المللی یا احکام در حکومت اسلامی شفافتر بشن. چرا؟ چون اوضاع احوال جهان و زندگی بشر رو کره زمین بر طبق زمان و مکان هی تغییر میکنه. بخواد یک محقق حوزوی در بحث فقه طبق عنوانی که فقه داره، فقه یعنی معرفت دقیق، معرفت لطیف، معرفت جامع، تا به حال ما رابطه احکام بله، ثانویه، عناوین ثانویه با عناوین اولیه رو مطرح کردیم. عناوین ثانویه یا احکام ثانویه رو با هم دیگه فی الجمله بررسی کردیم که همینجا موندیم. این مستلزم شده که واژه ها و عناوینی که تأثیر گذارن در روابط بین الملل اینها بررسی بشن. وقتی ما میخواییم قواعد ثانویه رو یا احکام ثانویه رو با هم بسنجیم، مثلا قاعده نفی سبیل رو با قاعده لا ضرر یا لا حرج کس را انکسار کنیم، ملاحظه کنیم و نتیجه بگیریم، بدونیم که این عوارضش چیه، چه اتفاقاتی میفته، چه وضعی در جهان تو مباحث حکومتی. از جمله موضوعاتی که باید در بحث ما نحن فی تحلیل بشن، بررسی بشن، حقوق بین الملل. حقوق بین الملل شناسایی بشن که ما با سر در لاک برده حوزه نیام مثلا قاعده نفی سبیل رو با قاعده لا حرج با قاعده لا ضرر همینطوری گتره بسنجیم با همون ذهنیت‌های درون حوزویمون، با ذهنیت‌های درون مدرسه و اون روحیه خاص طلبگی که همه دارن دیگه، بلکه با یه فضای بازی باید واقعیت‌های عالم رو دید، جهان رو دید. از جمله این عنوان حقوق بین الملل، باز به شکل خاص‌ترش حقوق بشر که من در جلسه قبل که غیر حضوری بود یک اشاره کردم. بحث حقوق بشری که الان سر زبان هاست تو دنیا، زود چماقش میکنن میزنن تو سر ملت ها و حکومت ها، اینم باید فی الجمله بلکه بالجمله برای یک محقق حوزوی در حد توان، در حد مراجعه به منابع، مراجعه به متخصصین، این رو شناخت. در بحث حقوق بین الملل یا حقوق بشر که البته یکی از مصادیقش بحث حقوق بشر، یک بحث ریشه است، یک بحث اساسی است در معاهدات و ارتباطات حکومت ها با هم دیگه، در اون جاهایی که بعضی از حکومت ها وقتی میخوان دو تا حکومت با هم دیگه مصالحه کنن، مبادله کنن، از موانعی که ذکر میکنن یکیش اینه که حقوق بشر پامال میشه. مثلا حتی در قوانین یک حکومت، یه حکومتی مثل اسلامی میخواد یه قانونی رو مثل قانون قطع دست دزد مثلا، یا بعضی از اعدام ها، بعضی از حدود و بعضی از قصاص ها جاری بشه، میگن این برنامه شما با حقوق بشر سازگار نیست. همین باعث میشه که دو تا کشور از هم جدا بشن مثلا، یه موقعیت های سیاسی بگیرن که یکی ضرر کنه یکی ضرر نکنه. مباحثی از این دست خیلی گسترده است. حالا برای اینکه این بحث ما هم فی الجمله داشته باشه مبحث حقوق بشر رو، رفتیم سراغ این که اصلا حق چیه، نه به اون شکلی حالا اصولیش که قبلا بحث کردیم. به اجمال عرض میکنم حق در فرهنگ اسلام و توحید در سه جایگاه مورد توجه شریعته: یک در باب اعتقادات، دو در باب اخلاق، سه در باب رفتار و عمل. محل کلام ما همین قسم سومه، حق در باب افعال مکلفین، اعمال مکلفین که موضوع علم فقهه. این حق یه حقیقتیست، یک واقعیتیست که تولید حکم میکنه، مولد حکمه، یک واقعیت اعتباریست که در شریعت، در عرف کاملا شناخته شده است و بر همین اساس رساله حقوق حضرت سجاد الائمه علیهم صلوات الله و بقیه کلمات معصومین در رابطه با حقوق مطرحه. در قسم سوم که رفتار هست، بحث ما نحن فیه، حق عبارت است از یک واقعیت موجودی که مولد احکام خمسه است که گاهی ازش تعبیر میشه به مصلحت و مفسده تو ملاکات احکام، که ما تعبیر میکنیم به مصلحت، مفسده، مصلحت شناسی، مفسده شناسی. اون یه بیان دیگریش از این حق، مصلحت مساوی است با حق، مفسده مساوی است با باطل. اگر در باب ملاکات احکام تحقیق میکنیم و میرسیم به یک مصلحتی، اون مصلحت عنوانی را پدید میاره به عنوان حق. حالا این حق دو قسمه: رابطه انسان با خدا در مورد رابطه انسان با خدا، یا رابطه انسان با انسان. ما در بحث فقه به شکل جوال و شناور هر دو رو میبینیم. یعنی در باب فقه وقتی یک حکمی را پرداخت میکنیم، بهش میرسیم روی یک موضوعی که فعل مکلفه، فعل مکلف رو واکاوی میکنیم، درونش یک مصلحتی میبینیم. اون مصلحت رو که خیلی وارسی میکنیم، میبینیم یا رابطه انسان با خداست یا رابطه انسان با انسانه. بنابراین حق یک مطلب مهمی است. رو همین جهت در جهان امروز این بحث مطرحه: الزام به حق چه منشأی داره؟ چرا ما ملزمیم به این که حق گرا باشیم، حق طلب باشیم؟ یا در همین قسم ما نحن فیه تو باب عمل حق مدار باشیم، تو باب فعل مکلف حق مدار باشیم، و از باب حق مداری وجوب تولید کنیم، حرمت تولید کنیم، استحباب تولید کنیم، کراهت تولید کنیم، از باب حق مداری. این دوتا نظریه است. یه نظریه است که خب حالا من مو اصطلاحات لاتینیش کار ندارم، که الزام به حق طبیعته. این طبیعت جامعه بین تمام مکاتب مادیگره. تمام مکاتب مادیگر که در رأسشون خیلی آب و تاب داره، همین تضاد دیالکتیکه که طبیعت گرا هست، ولی طبیعت رو در تضاد معنا میکنه، تضاد در طبیعت. اونا میگن طبیعت باعث میشه که ما انسانها ملزم بشیم به حق، ملزم بشیم هر کاری که میخوایم انجام بدیم روش یک فرمولیه که باید و نباید رو تفسیر میکنه. التزام به این بایدها، التزام به این نبایدها که عنوان دیگریست از حق گرایی و حق مداری، یه طبیعت. ولی خب صاحبان ادیان به شکل عام، اسلام به شکل خاص، تشیع به شکل ویژه، مبنای التزام به حق مداری رو فطرت می دانن، فطرت انسان، غریزه نمی دانن. مثلا بعضی از مکاتب هستن بحثش میکنن به غریزه مشترک میشه با حیوانات، میگن حیوانات هم دنبال حقن، نوع زندگی رفتارهای بیرونیشون برخورد میکنه با یه حیوان دیگه، اون فکر میکنه حقشه، حق اوی، حق اون نیست، مال اون نیست. اما در نگاه جامعه دینی توحیدی فطرته، فطرت ریشه در طبیعت نداره، ریشه در یک حقیقت ماورای طبیعتی داره. اینجاست که ساختار ارزشی موحدین تو عالم با بقیه مکاتب مادی از هم جدا میشه. همین بحث فیزیک و ماورای فیزیک. فطرت الله التي فطر الناس عليها. این در سه قسم حقوق حرف میزنه، هم در اعتقادات، هم در اخلاق و هم در فقه، فقه اصغر، فقه در وادی افعال مکلفی. چیزی که انسان رو به عنوان انسان، نه به عنوان حیوان، چیزی که انسان رو به عنوان انسان که محصول انس و الفت است، المؤمن یعلف و یعلف، وادار میکنه که حق مدار باشه، فطرت اوست، حقیقت درونی اوست، که گاهی در روایات تعبیر شده به تینت، گاهی به فطرت. قرآن میگه فطرت، فطرت یعنی خلق حقیقی. فطره اصلا میبینه خلقه، خلق حقیقی در معناست نه در ماده. ما معتقدیم خلق حقیقی تو اعتقادات ما در معناست، مخلوق حقیقی معناست نه ماده. ذو اول ما خلقه الله العقل، مخلوق حقیقی این هستی از امور ماورای طبیعتیه، از امور طبیعی نیست. امور طبیعی و مادی ظرفند، مادیات ظرفند، مخلوق حقیقی مظروفه، مظروفی است که از اون مظروف به تعبیرات مختلف آمده از طرف ادیان. در اسلام و تشیع رو این کلمه فطرت و تینت زون شده و دقت میشه. فطرت الله التي فطر الناس عليها. بعضی میگن عقل از موجودات فطری است، یعنی از سنخ فطرته. فطرت هم یعنی خلق حقیقی. خلق حقیقی در ماده اصلا طبق اعتقادات ما معنا نداره، خلق نیست. به تعبیر اهل معقول، همانطور که بین وجود و ماهیت کدوم اصیله کدوم اعتباری هست، میگن وجود اصیله، خب فلسفه متعالیه، وجود اصیله ماهیت اعتباری هست، تو باب طبیعت و حقیقت هم همینطوریه، یا معنا و ماده. معنا حقیقیه، اصالت الحقیقه، و ماده اعتباریه. همین رو مثلا ملا صدرا تو اسفار خیلی روش زور میکنه، میگه وجود هرچه هست وجوده. وجود اصلا در هستی شناسی باید وجود رو شما در نظر بگیرید، ماده اصلا اعتباریه. خب ماده اعتباریه، این یک نوع بیان دیگری است از همین بحث ما نحن فی، که حق و الزام به حق در نگاه توحیدی رو معناست. اصلا ماهیت حق هم همینطوریه، ماهیت حق یک ماهیت اعتباریه، یه اعتبار از معنا پدید میاد، یعنی مرکز پیدایشش امور معنویه. حتی تو ماده هم که مادیگرها بخوان حق تولید کنن، باز با یک تحلیلای معنوی باید ایجادش بکنن. بله، حق چیزی نیست که دیده بشه، چیزی نیست که شنیده بشه، حس به حواس پنجگانه حس بشه حق. لذا وجود حقیقی حقه، لیتبین انه الحق. لیتبین انه الحق برمیگرده به الله تبارک و تعالی، که حالا اونجا منجر میشه، نمیخوام اینا رو بگم حق یا باطل، نمیخوام این درست یا نادرسته، منجر به این میشه که بگم آه غیر از خدا هیچی نیست، غیر از خدا هیچی نیست، هستی حقیقی خدا و هر چیزی هست که جلوه او باشه، میشه وجه الله باشه. خب وجه الله یکیش چیه؟ فطرته، یکیش تینته، یکیش واقعیتی است که انسان رو از بقیه حیوانات جدا کرده. کل شیء فان یبقى وجه ربک، این وجه رب همون واقعیتی است که در هستی هست، نابودم نمیشه. لذا روح ما نابود نمیشه، فطرت ما نابود نمیشه، حقایقی که در انسان هست نابود نمیشه. اینا ماندگار. خب بنابراین چیزی که در شریعت ما رو ملزم میکنه به حق مداری و میگه حق رو باید بهش ملتزم بشی، فطرت ماست، انسانیت. سادش بکنی میشه انسانیت انسان، به ویژه در اخلاق اهم، یا اخلاق اهم یا رفتار اهم. رفتار اهم که بحث فقه ماست، رفتار اهم رفتار اجتماعیه، رفتار بین المللیه، افعالی است که ارتباط پیدا میکنه با دیگران، حالا بین الافراد یا بین حکومت ها، بین ملل، حقوق بین الملل. بعد مواجه حقوق بشر، این حقوقی که در بشر تعریف شده که اکثرش هم واقعیت های حقیقی هم، یعنی مال فطرت هم، مال طبیعت نیستن، گرچه سوء استفاده کردن به نظر این حقیر. ما مثلا در سازمان ملل نوشتن بنی آدم و اعضای یک دیگرن، که در آفرینش زه گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این هم خواستن مثلا حسیش کنن. یه سازمان بین الملل مهمترین وظیفش مباحث حقوق بین المللی یا حقوق بشره، اونم با انتخاب این شعر مثلا آوردن رو اعضای جسم و بدن و ظاهر و همینها، لکن در نگاه جمعی ما وقتی میگیم بنی آدم اعضای یک دیگرن، نه بر اساس همین پندارهای ظاهری مادی، نه، اشتراکشون فقط در فطرته، اشتراکشون در فطرت، این فطرت انسانیته که حقوق رو تولید میکنه، غریزه نیست، ماده نیست. طبق این فطرت ما نداریم، من که ندیدم، اون مقداری که حالا من مطالعه کردم، شما هم تحقیق بکنید تو حقوق بشری که تدوین شده، غیر از حالا بعضی مسائلی که ازش همجنسی و مسائل خلاف شر، بعضی از شاخه‌هاشو که بهش ملحق کردن برمیاد، چیزی غیر از توحید و فطرت و واقعیت انسانی تو این حقوق دیده نمیشه. خب اگر الزام به حق گرایی و حق مداری فطرته، تمام این حقوق بشری که تعریف شده است برمیگرده به اطلاقات قرآن ما، به روایات ما، به عمومات قرآن ما، همش درونش هست. اگر چنین است، بنابراین حقوق بشر مزاحم احکام اولیه و احکام ثانویه ما نیست. به نظر می رسه اگر کسی حقوق بشر ناب رو ها، نه اون عوارضی که حاشیه‌ای که بهش زدم، اینا رو بررسی بکنه، آهنگ استنباط احکام شرع از منابع وحیانی درونش دیده میشه، که خیلی وقتا بشرهای مادیگری کار میکنن. خیلی از حضرت صادق تو تعبیرات روایت ببینید، به او زندیق و کافر رو میگن چطور خدا رو برام معرفی، این کشتی سوار شدی یا نه، خیلی از عملکردها تو زندگی روزمره مادی گرایان بر اساس فطرت خودشون نمیدونن، یعنی بر اساس ماوراء طبیعت دارن زندگیشون رو تنظیم میکنن، فکر میکنن طبیعیه. وقتمون تموم شد. صلی الله علی محمد و آله.